بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در دنبال این خطبه حضرت می فرماین فیا عجبا بینا هو یستقیلها فی حیاته اذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشترا ذرعیها. حضرت بعد از این که اون نکاتی که در قسمت‌های قبل بیان کردیم بیان فرمودن که چرا حالا من صبر رو پیشه کردم و اقدام نکردم به مقابله برای گرفتن حق خودم، فرمودن که می‌فرمان فیا عجبا، که این فیا عجبا فیا عجبی هست، من تعجب میکنم. بینا هو یستقیلها فی حیاته، خلیفه اول در حالی که در زمان حیات خودش اقاله کرد خلافت را و به حسب ظاهر امتناع میکرد از پذیرش خلافت، اما چطور اذ عقدها لآخر بعد وفاته، کسی که خودش به حسب ظاهر به مردم گفت عقیلونی فلستو به خیرکم، عقیلونی فلستو به خیرکم. حالا این نقل‌های مختلفی در اینجا هست. یه نقل معروف همین است که گفت عقیلونی فلستو به خیرکم، رها کنید مرو و من بهتر از شما نیستم و من خیر شما و افضل افراد شما نیستم. یا بعضی از اهل سنت میگن گفت ولیتکم ولستو به خیرکم، اینا همه اقرار به این است که داره میگه من صلاحیت برای حکومت ندارم. در یک نقلی که در پاورقی احقاق الحق در جلد هشتم صفحه 240 آمده گفته که عقیلونی فلستو به خیرکم و علیون فیکم، این رو تصریح کرده. حالا هر کدوم یکی از این نقل‌ها باشه، حضرت می‌فرماید این آدمی که خودش خلافت رو اقاله کرد و به مردم میگفت من خیر افراد شما نیستم، اما چطور آمد عقد خلافت رو برای دیگری منعقد کرد، چطور آمد زمینه را برای خلافت خلیفه دوم تنظیم کرد و پایه‌ریزی کرد. می‌فرماید این خیلی برای من تعجبه. بعد این تعبیر رو داره لشد ما تشترا ذرعیها، تشترا از شتر است، شتر به معنای بخشی از یک شیء رو میگن. حالا گاهی اوقات تو بعضی از کتاب‌ها نصف یک شی، مثلا میگیم ما شطری از این کتاب رو خوندیم، یعنی بخشی از این کتاب را، یا نیمی از این کتاب را. حضرت می‌فرماید این دو نفر خلیفه اول و دوم تشترا ذرعیها، ذر به معنای همون پستان شتر یا گاو که شیر رو از او میدوشن به او میگن زرع. این دوتا چقدر محکم لشده، چقدر قاطعانه و محکم با شدت، تشترا زرعه ها، این دو زرع خلافت را، خلافت رو هم تشبیه کرده به یک حیوانی که دارای دو زرعه و میفرماید این دو نفر چه خوب خلافت رو بین خودشون تقسیم کردن و دوشیدن خلافت را برای خودشون. لشد ما تشترا ذرعیها، این خودش روشن دلالت داره که هر دو با نقشه این کار رو کردن. این دلالت روشن داره که دومی زمینه رو برای اولی درست کرد تا بعدن هم خودش جای او بنشینه و اولی برای دومی زمینه رو درست بکنه. اینطور نبود که حالا اجماع مسلمینی باشه، حتی سقیفه هم یک امر سوری بود، اینها از اول تصمیم گرفته بودن که اولی رو بر مسند خلافت بنشانه. خب این تعبیر لشد ما تشترا ذرعیها این چنینه. حالا اینجا یک بحثی در همین شروع نهج البلاغه وجود داره که خب آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی که بعد از قتل عثمان آمدن خدمت حضرت برای بیعت، حضرت فرمود دعونی والتمسو غیری، رها کنید مرو، دعونی رها کنید مرو، والتمسو غیری برید سراغ غیر من، تا و ان ترکتمونی اگه به من کاری نداشته باشید، فانا که احدکم منم مثل یکی از شما، و لعلی اسمعکم و اتوعکم لمن ولیتموه امرکم، شاید اگر کسی دیگری رو انتخاب بکنی من از همه شما مطیع‌تر نسبت به او باشم، و انا لکم وزیرن خیر لکم منی امیرا. خلاصه بخوان بگن اشکال و سوال اینه، شما چرا میاد به خلیفه اول اعتراض میکنی؟ میگید او گفت عقیلونی فلستو به خیرکم. خب علی ابن ابی طالب هم فرمود که دعونی ولتمسو غیری. عرض میکنم که اینجا ابن ابی الحدید این سوال رو مطرح میکنه و بعد میگوید شیعه یک جوابی در اینجا مطرح میکنه و اون جواب این است که شیعه میگن علی ابن ابی طالب نگو فلستو به خیرکم. ابو بکر اقرار میکرد به این که در میان شما از من بهتر هست و من خیر افراد شما و افضل افراد شما نیستم. اما این تعبیر تو کلمات علی ابن ابی طالب نبود و در دنبالش میگه که شیعه میگوید که علی ابن ابی طالب وقتی فرمود دعونی ولتمسو غیری برای اینکه میدونست یه فتنه های ایجاد میشه، برای اینکه اون فتنه ها ایجاد نشه چنین چیزی رو فرمود. اون وقت بعد ابن ابوالحدید این بحث رو مطرح میکنه که خب این جواب در صورتی است که ما در خلافت و امامت افضل بودن و معتبر بدونیم و شیعه معتبر میدونه اما اهل سنت افضل بودن رو معتبر نمیدانه. خب این یک جوابه که بگیم حالا علی ابن ابی طالب نفرمود فلستو به خیرکم، ولی این جواب نمیشه، برای اینکه وقتی مردم آمدن دارن اظهار بیعت میکنن و امیرالمومنین خودش رو از همه اصلح میدونه برای این کار، خب به حسب ضوابط فقهی واجبه که حضرت بپذیره. پیغمبرم یه وقت فرموده بود که یا علی اگر مردم بعد از من آمدن سراغ تو برای بیعت، خلافت ظاهری رو هم بپذیر، اما اگر بنای اختلاف و فتنه و اینها بود صبر کن. این جواب این مسئله رو حل نمیکنه که خب حضرت باید بیان به میدان. درسته حضرت نفرمودن فلست و به خیرکم، این فرق بین کلام امیرالمومنین علیه السلام و کلام خلیفه اول وجود داره، لذا دنبال یک جواب دومی برخی برآمدند. در جواب دوم میگویند حضرت از باب این بود که میدونست در آینده چه مشکلاتی برای اسلام و مسلمین به وجود میاد و چون اون حوادث رو میدونست این رو میفرمود ولتمسوا غیری. در خطبه 92 فرمود فانا مستقبلون امرن له وجوه و الوان، ما یه حوادثی داریم که این حوادث رنگهای مختلف داره، یعنی فتنه های گوناگونی در پیشه. لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، قلبها نمیتونه استوار باشه و عقول نمیتونه ثابت باشه. یعنی اینقدر حوادث پیچیده است، فتنه ها پیچیده است، یعنی قضیه جنگ جمل، قضیه به قرآن رو به سر نیزه ها کردن، عرض میکنم قاسطین و مارقین و ناکثین رو حضرت از قبل تمام اینها رو پیشبینی میکرد و واقعا هم هر کدومش دوری بود که لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. دینش رو هر کسی به راحتی از دست میداد، یو خب اون طرف زن پیامبره در قضیه جنگ جمل، اون طرف طلحه و زبیر هستن که از یاران پیامبر هستن، لذا حضرت اینا رو پیشبینی میکرد. یا در یک جای دیگه حضرت فرمود وَعْلَمُوا أَنِّي إِنْ عَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمْ، حضرت فرمود من اگر حاکم بشم اونی که میدونم عمل میکنم. وَلَمْ أُسْقَ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَتْبِ الْعَاتِبِ، به حرف کسی گوش نمیکنم من، یعنی من رو میزان شرعی و دینی که خدای تبارک و تعالی برای من قرار داده من عمل میکنم و به حرف کسی توجه نمیکنم. بله آمد، بله. حالا عرض میکنم، بخوام عرض میکنم این جوابم رو عرض میشود که و باز ببینید یه نکته ای رو ما همونطوری که در قرآن میگیم محکم و متشابه داریم، تو روایات هم همینطوره. خود به نظر روایتش هم از خود امیرالمومنین باشه که در کلمات و روایات ما عام داریم، خاص داریم، محکم داریم، متشابه داریم، مطلق داریم، مقید داریم. ببینید در باب امامت در خطبه 173 میفرماید ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فی، میفرماید کسی صلاحیت داره برای جانشینی پیامبر که اقواهم علی، قوی ترین اونها در این امر باشه، و اعلم به امر خدا در این امر باشه، اعلم به امر خدا باشه. خب این ضابطه برای خلافته. خب ببینید حالا این جواب دوم که حضرت میدونست حوادثی پیش میاد، حوادث بسیار سختی به وجود میاد، فإنا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. آیا باز این میتونست وجه برای کنارگیری باشه؟ چون حضرت میدونستن مشکلاتی به وجود میاد، پس بفرمایندن برم کنار. اتفاقا وقتی فتنه ها هست باید یک کسی که خبیر به این فتنه است تو میدان باشه. لذا این جواب هم به نظر من نمیتونه مسئله رو حل بکنه. میشه ما اینطور بگیم که دعانی والتمسو غیری، این از باب این بوده حضرت میخواسته ببینه اینا چه مقدار مردم چه مقدار تصمیمشون بر این امر جدیه. بعد از قضیه قتل عثمان بود، این شبهه بود که قتل عثمان رو به امیرالمومنین علیه السلام هم حتی نسبت بدن و دادن. عرض میکنم افرادی این اتهام رو به امیرالمومنین هم وارد کردن. خب حضرت میخواست اول به حسب ظاهر، کما که قبلا هم فرموده بود و قبلا هم عملا نشون داده بود، طمعی بر این که این خلافت ظاهری رو داشته باشه نداشت. به مردم میخواست بفرماید که نه، بری سراغ دیگران، بی خود آمدی سراغ من. و این سبب شد مردم باز بیشتر فشار آوردن، تا اینکه اون تعبیر داره که حتی وتعل حسنان. ببینید حضرت میخواست مردم رو از این جهت که بعدن نگن آقا یه چند نفر رفتن، شاید مثلا در این قضیه اول یه جمعی رفتن خدمت حضرت، حضرت فرمان دعونی والتمسوا غیری، اما بعد عده مردم بیشتر شد، اصرار مردم بیشتر شد، حتی وتعل حسنان. خب اونجا دیگه عرض می شود که حجت بر حضرت تمام شد که مردم حضور الحاضر محقق شده. از این باب باید بگی ولا این که حالا حضرت می دونست فتنه ها پیش میاد، خب این که نباید شانه خالی بکنن. حضرت مرد این میدان ها بود و تنها مرد این میدان ها بود. چی؟ بله میتونستن، بله بله میتونستن، بله. ببین چون عرض کردیم به همون تعبیری که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارن در اون سفارشی که به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، حضرت فرمودن یا علی اگر مردم آمدن سراغ تو بیا به میدان. این مسئله مردم درسته، اصل صلاحیت برای خلافت و امامت از ناحیه خدای تبارک و تعالی است، این تردیدی نیست. اما بالفعل الان خب اگر مردم مقابله بکنن خب اثری نداره، کاری نداره، به نتیجه ای نمیرسه. حضرت که نمیتونه با خون و خونریزی و یارکشی و مقابله کردن خودش رو بر این مسند بنشونه، مردم باید بپذیرن. امروز در زمان ما یه عده‌ای میگن اگر مردم نپذیرن مشروعیت نداره. خب این حرف غلطیه، این حرف با موازین دینی ما سازگاری نداره. مرد بر مردم، ببینید اینا همه باید تفکیک بشه، بر مردم واجب است که هم عقلن هم شرعن برن اقوى الناس و اعلمهم به امر الله رو پیدا کنن. اعلم به امر الله برای حکومت، بر مردم واجب شه این چیزی. امروز حکومت های عرض می شود که غربی میگن هر کسی رو مردم اختیار کردن، هر کسی، ولی یه آدمی که هیچ عرض می شود که تشخیصی در امور دنیا نداره، مثل فرض کنید این رئیس جمهور فعلی آمریکا که خب عجلش سر آمد دیگه تمام شد، یا آدمی که هیچ تدبیر نداره در مسائل بین المللی، ولی اسلام میگه بر مردم واجبه که برن سراغ چنین آدمی، بر مردم واجبه. در زمان معصومم که حکومت بر معصوم تعین داره، حالا اگر مردم نرفتن و معصومم که به حسب ظاهر همین که امیرالمومنین در همین خطبه فرمودن که ما خوندیم، از خیلی نکات عجیبی داشت در این خطبه، حضرت فرمود من اگر من بیام میگن این طمع برای حکومت داره، نباید چنین چیزی انتظار بکنن مردم. این دعونی ولتمسو غیری باز با همون نکته بیشتر ارتباط داره که نباید طوری بشه مردم فکر کنن که حاکم طمع برای حکومت داره. این از همش مهمتر، این ولتمسو غیری برای این است که خواست به همین مردم، همینی که آمدن سراغ حضرت، حضرت بفرمان که نه من هیچ طمعی ندارم، برید سراغ دیگری، تا اینکه ببینه باز مردم برای این نظر جدی هستن یا جدی نیستن. لذا به نظر میرسه که این جواب عرض میشد اولای از او باشه، حالا تا دنبالش رو هفته آینده انشاءالله. خب نظریه مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه رو بیان کردیم و دو اشکالش رو، که این دوتا اشکال دو اشکال مهم بر این نظریه مرحوم شهید صدر بود، ذکر کردیم این دو اشکال رو. خیلی خوب، ما همینجا اشکال کردیم. بله ایشون میگه اعتبار حیث تعلیلیه برای وضعه، اما آیا کار اولی که واضع داره انجام میده اقتران اکیده؟ بگید آقا اصل اقتران رو ما قبول کنیم، بگیم اقترن به علت الاعتبار بین اللفظ و المعنا، ولی اقتران اکید که نشده هنوز. ایشون حالا گفت ملابسات اکتنفت، ما این ملابسات رو نفهمیدیم از کجا آوردن، ملابساتی وجود نداره. یک پدر در اعلام شخصی لفظی رو برای فرزندش وضع میکنه،
این مرتبه از اقتران داره،
مرتبه ضعیفش به درد نمیخوره. اون قرنی که این قرنی که ایشون میفرد قرن اکیده، اقتران اکیده، و ما گفتیم اقتران اکید رو اگر در وضع تعیینی بپذیریم، اما در وضع تعیینی قابل قبول نیست. عامل کیفی همین وضع تعیینی آقا، مثلا عامل کیفی رو اصلا خود ایشون میگه آقا وضع تعیینی همیشه مقارنات و ملابساتی داره که اینو تبدیل به عامل کیفی میکنه. این فقط یه حرفه، این واقعیت نداره.
عامل کیفی رو ما اینجوری فهمیدیم که
واضح
شخص مهمیه.
چه خیلی خوب، اشکال نیست که پس در علامه شخصیه چی؟
همین دیگه، تو علامه شخصی پدر که جایگاه، پدر قدیم البته جایگاهی داره که وقتی حرفی رو میزنه اون حرف میچسبه.
اینا واقعش اقتران عرف اکید ایجاد نمیکنه. خود رسول خدا هم صلی الله علیه و آله اگر یه لفظی رو برای معنا وضع کرد، بگیم حالا چون پیامبر الهی بوده با یک بار قرن اکید ایجاد شد، بسیار مشکله.
و در مواردی که ایجاد نشه این مدرسی باز باشه که اینم تشت
میشه
که
اصلا
وضع اتفاق نیفتاد.
خیلی خوب، ما بخوام بگیم با یک بار وضع اتفاق میفته قرن اکیدم نیست، این نقض خیلی خوبیه. عرض میکنم از کلمات ایشون هم پیداست اینجا مونده در این مسئله، میره سراغ این ملابسات و اینها. بله ایشون اگر خیلی خوب مبنای هم نقض هم میشه بالاخره، حالا مسلمنا در اونجایی که واضح یک شأن بالایی داره، ولی مگر همیشه باید واضح پیامبر و امام و پدر باشن؟ یه آدم معمولی چیزی وضع میکنه برای یه جایی،
بعدش اینم ترجمه میشه، یعنی از این حرفی که زد و بعدا استعمال شد و به
نه کشفم نیست آقای آبدی پور. عرض میکنم که اشکال سومی که ما داریم بر این مبنا این است که خب ایشون وضع را یکی از سغریات این قانون طبیعی استجابت شرطی قرار داد، فرمود وضع یکی از سغریات این قانونه. خب اگر از سغریات این قانون باشه، اشکالش این است که پس اعتبار خلاف باید در او عادتاً ممتنع باشه. شما ببینید در یک حیوانی که صاحب حیوان او رو شرطی میکنه دیگه نمیشه تغییرش داد. اگر یه چیزی رو به عنوان دشمن به او یاد داد که حمله کنه دیگه همیشه حمله میکنه. خود انسانم اگر شرطی بشه عادتاً نمیتونه اون رفتارش رو عوض بکنه. خب اگر ما بگیم وضع یکی از سغریات این قانونه، پس استعمال لفظ در غیر اون معنا عادتاً باید محال باشه. یعنی همان اشکالی که ایشون به نظریه تعهد داشت که در مقابل تعهدی ها می فرمود که شما باید مجاز رو بابش رو ببندید، همون اشکال به یک بیان دیگر به خود ایشون وارد میشه که ما باید سد باب مجاز میشه. وقتی بین این لفظ و معنا میگید یک اقتران شدیده، اقتران شدید اونم رو همون اثر رو قانون استجابت شرطیه، خب پس دیگه عادتا نمیگیم عقلنا، عادتا دیگه این لفظ رو در غیر این معنا نمیتونیم استعمال کنیم و هازا سد و بابل مجاز. بله ما اینجا اینطور گفتیم، عرض میشود که در ولذا شاهد ما اینه، شاهد ما این مطلبه، در اونجایی که وضع تعینی آقا شما در اونجا باز استعمال مجازی دارید یا ندارید؟ غالبا ندارید. اونجایی که وضع معلول کثرت الاستعماله، میگم آقا این لفظ اینقدر در این معنا استعمال شد که تعینه در این معنا، یعنی حالا هم همینطور مردم دارن در این معنا استعمال میکنن، اصلا دیگه اون لفظ رو در غیر اون معنا استعمال نمیکنن. تمام مجازها مربوط به اوضاع تعیینیه است، یعنی وقتی واضح لفظی رو برای معنای وضع کرده به وضع تعیینی، حالا میگیم آقا اگر این لفظ در غیر اون معنا استعمال بشه، ما اگر یک استقرایی بکنیم در وضع تعینی اونجا چطور استعمال در غیر اون معنا عادتاً دیگه ممکن نیست. یه لفظی رو انقدر مردم در یه معنای استعمال میکنن دیگه اگر بخواید در غیر اون معنا استعمال بکنید مردم نمیفهمن اصلا، اما در وضع تعینی ممکنه. این شاهد میشود بر این که پس اگر شما بخواید بگید حقیقت وضع اقتران عقیده، اولا تقریبا ارتباط به اشکال قبل پیدا میکنه که این نظریه فقط در وضع تعینی درسته. در وضع تعینی هم معمولا لفظ رو در غیر اون معنا دیگه به کار نمیبرن، پس دو تا اشکال میشه، هم انحصار وضع به تعینی هم عدم استعمال مجازی. چی فرمودید؟
اگر بخوایم یک لفظی رو در معنای مجازیش استعمال بکنیم، باید بین اون معنای مجازی و اون معنای حقیقی علاقه وجود داشته باشه. بله. باز این الغا هم همون کسی است که اون لفظ رو برای معنی حقیقی قرار داده. یعنی اینجوری نیست که بی لفظ باشن دارم. ضمن اینکه دو تا دوست هم وقتی با هم مناسباتی
حالا ببین من آقا به این جهاتش قبول دارم. حالا بگید آقا اون کسی که الغا رو ایجاد کرده یا از علاقات مجاز رو ایجاد کرده خودش واضحه یا غیر واضحه کاری نداریم، ولی عرض ما الان اینه. شما وقتی میگید قرن عکیده و شاهد میاریم، میگیم اونجایی که شما این سوال جواب بدید، اونجایی که استعمال منشأ استعمال است در یه معنا معلول کثرت الاستعماله، شما تا حالا تو این عمر طلبگیتون برخورد کردید یه چنین الفاظی باز در معنای مجازی استعمال بشه؟
چون سوال بنده اینه اتفاقا، این که واژه لغت الزام کرده اگر کسی بخواد لفظ در معنای مجازی استعمال بکنه رعایت این علاقه لازمه، خود همین شاهد بر اینه که حتما بین اون لفظ و معنای حقیقی یک قرنعکیدی وجود داره، چون غیر از این باشه ذهن مخاطب منصرف همون معنای حقیقی میشه.
نه، شاهد این است که واضح اول آمده اعتبار کرده ارتباط بین این دوتا رو. قرن اکید از کجا؟
اگر گفته اگر بخواد این مسیر رو ازش در واقع منحرف
بشه نیاز به وجود علاقه، بله نیاز به وجود علاقه داره، چون اول برای او قرار داده، اول برای او قرار داد، پس غیر از او نیاز به علاقه داره. این دلیل نمیشه برای اینکه پس این چه اشکالی میشه بر عرض ما؟
عرض کنم اینکه صد تا مجاز هست اینکه بگیم اینجا برنعکیدی وجود
نه این اگه قرنعکید نباشه اصلا موضوع له ندارید، شما اصلا موضوع له دیگه ندارید. بید آقای ایمانی ایشون اصلا همین اشکاله، اگر قرنعکید باشه استعمال در معنای حقیقی میشه، اما اگر قرنعکید نبود، اجازه بدید، اگه قرنعکید نبود شما چطور؟ نه، بحث ما اینه وقتی در یک جا بین لفظ و یک معنای قرنعکید محقق شده، من دارم اینجا رو میگم، با وجود این که بین لفظ و معنا قرنعکیده، باز میشه با یه معنای دیگه این لفظ در اون معنا غلطاً یا مجازاً استعمال کرد؟ نمیشه، برای اینکه دیگه اینقدر این لفظ با اون معنا انس گرفته نمیتونید، عادتاً عرض کردم نه عقلاً، عادتاً نمیتونید در معنای دیگه به کار ببرید.
از
چی؟
طولیت بین معنای مجازی و حقیقی. اینما لا ینبغی انکار و کما شرحنا فی بحث البس لان المجاز یکون علی اساس العلاقه و المناسبت بین المعنى المجازی و الحقیقی الذي یقتضی قرنا بین اللفظ و بین المعنى المجازی فی طول قرنهما معنى الحقیقی.
خب نمیشه، عرض کردم خدمت ایشون، شما بگید بین این معنای حقیقی و معنای مجازی الغه است، الغه وجود داره، ولی وقتی انقدر اقتران حاصل شده دیگه امکان این نیست در غیر رو استعمال کنی. میگم شماش در مسئله کثرت استعمال مگه نگفتید در اثر کثرت استعمال دیگه لفظ تعین داری معنا پیدا میکنه؟ عرض کردم تو ذهنتون یه تتبعی یک مروری بکنید، من که یادم نمیاد تا حالا یه لفظی در اثر کثرت استعمال در یه معنای تعین پیدا بکنه، معذالک بگیم با قرینه در یه معنای خلافش هم استعمال بشه، نداره. هر چی هست تو اوضاع تعیینی است. چی؟ نداریم اصلا، نداریم استعمالات مجازی. بله رو مبانی معروف که میگه آقا مجرده، میگه آقا اینقدر استعمال زیاد شد که دیگه الان مردم اعتبار کردن، خیلی خوب، حالا همین مردم هم در غیر اون معنا استعمال میکنن مجازن، ولی اگه منقد استعمال زیاد شد که اقتران شدید شد، شما الان بید مثلا اون موضوع منزو که من مثال زدم دیگه نمیشه، حتی بعد از مردن یکی از اینا هم هر دفعه دیگری رو ببینید یاد او میفتید. شما استجابت شرطی همینه، شما دیگه نمیتونید بعدا بگید آقا من وقتی اینو میبینم یاد یک کسی غیر از اون کسی که همراهش بوده میفتم، عادتا اینطور نیست. اشکال چهارم، اجازه فرمایید، اشکال چهارم دیگه اشکال خیلی مهمی نیست و اما اشکال خودش عرض میکنیم که اگر شما ربط بین لفظ و معنا رو از باب قرن اکید میدونید، خب باید هر کدام هم دال باشد هم مدلول. شما میگید حقیقت بین این دوتا قرن اکیده، عرض میشه لازمه اقتران چیه؟ لازمه اقتران این است که انتقال من احده ما الالآخر. شما در شرطی شدن دیگه دال و مدلول نداره، یعنی یکی معیناً دال دیگری مدلول نیست، از یکی به دیگری انتقال پیدا میکنید. پس باید بگیم کما یعقل الانتقال من اللفظ الى المعنا، کذلک یعقل الانتقال من المعنا الى اللفظ. خب میگیم آقا باشه از معنا به لفظ منتقل بشیم، چه اشکال داره؟ این میگیم خب معناش این است که معنا هم لفظ دال بشه هم مدلول بشه، لفظ هم دال بشود هم مدلول بشود، در حالی که این خلاف ارتکاز عرف، عرف لفظ و دال میدونه. یعنی ببینید این اشکال آخر ما به این برمیگرده، در باب وضع حقیقت وضع طوری است که حتما از تصور لفظ ما به تصور معنا برسیم. واضح یه کاری کرد که تا لفظ رو بگیم به معنا برسیم، اما عکسش نیست. واضح کاری نکرده که ما از تصور معنا به تصور لفظ برسیم، در حالی که اقتران اکید نظریه قرن اکید باید بگیم آقا کما این که یتصور و یعقل من تصور لفظ تصور المعنا، کذلک یعقل از تصور معنا تصور لفظ. محذورش از خلاف ارتکاز. شما آقا در باب وضع، در باب وضع واضح کاری که میکنه این یک نتیجه واضح ارتکازی عرفیه که میگه من برای تو یه چیزی قرار دادم به نام لفظ، از او انتقال به معنا پیدا کنی. حالا اگر ما این وضع رو طوری معنا کنیم که عکس اینم درست باشه، از معنا انتقال به لفظ پیدا کنیم، این خلاف ارتکازه. او وضع نیست دیگه، اصلا وضع نیست، او رو باید چیز دیگه ازش تعبیر بکنیم. ببینید نه، اولا از معنا کسی به لفظ نمیرسه الان، ولذا ما معانی اشیاء زیادی رو میدونیم مثلا اسمش رو نمیدونیم چیه. از معنا کسی به لفظ نمیرسه، ولی اصلا آقای ایمانی عرض من اینه، عملیات وضع رو که تحلیل میکنید ارتکازن چه کار واضح میخواد بکنه؟ میخواد بگه آقا من میخوام یه چیزی رو برای شما قرار بدم به نام لفظ، از او به یه معنای انتقال پیدا کنید. آیا عکسش هم رو انجام داده؟ از این دیگه کاری به وضع نداره، این از هر چی میخواد باشه. ابدا نیست اتباه. نه نمیگیم وضعیه، یعنی اگر از معنا به لفظ انتقال پیدا کردیم، این اسمش دیگه دلالت وضعیه نیست. دلالت وضعیه یعنی دلالت لفظ بر معنا، انتقال از لفظ به معنا، همین. قرن اکید هر دو طرف رو درست میکنه، هم لفظ به معنا هم معنا به لفظ. به این اشکال ما هست،
اشکال اون این قرن اکید که مثل نظری محقق عراقی شد، یعنی هم واقعی شد.
بله بله، اینم هست که بالاخره مرحوم آقای صدرم، ولی همین که خوندن این مطلب رو، البته مرحوم عراقی هم گفت که اعتبار عرض میشود که واسطه در ثبوت نیست، اما طریقه. مرحوم آقای صد اعتبار واسطه در ثبوت قرار داده، حیث تعلیلی قرار داده، اما میگه خود وضع یک امر حقیقی و واقعیه، متو معلول برای اعتباره. آقای عراقی فرمود اعتبار طریقون الالوز، اما لیس واسطتن فی ثبوت. اما ایشون میگه نه، این حیث تعلیلی داره و واسطه در ثبوته. حالا این چهار اشکالی که ما مجموعاً برای ایشون داشتیم و این نظریه ایشون هم مواجه این اشکاله. مسلک ششم مسلکی است که امام رضوان الله تعالی علیه داره، برخی از اساتید بزرگوار ما دارن به نام مسلک علامیت. حالا خواستید جواهر اصول جلد 1 صفحه 84 رو ببینید و 85 انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.